آیه امادی، آمریکا حالا چه تحریم هایی رو ممکنه دو مرتبه اعمال کنه؟
اگه ما نگاه بکنیم، ابتدا ترین اینها گروگانگیری دیپلمات های امریکایی بود، ولی که تحریم های بعدی که تحریم ها جدی تر بود که توی لایحه پیشنهادی کاخ سفید بود، لیبی بود که لیبی ایران سانکشن اکت، بعد شد ایران سانکشن اکت، مربوط به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی و گازی ایران بود که سقفش 20 میلیون دلار بود. بیش از 20 میلیون دلار اگر هر شرکتی، نه فقط شرکت امریکایی، سرمایه گذاری کنن، اینا شامل تحریم میشن. در مورد شرکت های امریکایی شامل جریمه، در مورد شرکت های اروپایی این پروژه هایی که در امریکا داشتن دچار اشکال میشدن اندر حقوقی. بعد امریکا دو بخش دیگه به اینها اضافه کرد. یک بخش، یک چتر بزرگی بود که شامل سپاه پاسداران و تمام پروژه های نظامی صنعتی ایران، آنچه که در بخش زبان انگلیسیش توانمندی سپاه پاسداران و سخت افزارهایی که میتونستن حامل سلاحهای کشتار جمعی باشن. پس از این یک چیز دیگه اضافه شد در 2003-2004 بود که تمام فعالیت‌های مالی و بانکی سازمان‌ها و نهادهایی که پیوند مستقیم یا غیر مستقیم با نهادهای نظامی امنیتی ایران که باز مرکز این دایره سپاه پاسداران بود، دارن اونها هم شامل این تحریم ها شدن. پس از اون آخرین مرحلهش که برمیگردیم دیگه الان به 2009 که 2011 همراهی شد از سوی اروپایی ها، این بود که تمام خریدهای صنعتی که ایران میکنه و تأمین کننده منابع این خریدهای صنعتی باید به چه نشون داد که این پولها به منابع اینها، به سپاه و استفاده دوگانه در صنایعی که سپاه هم میتونه اینا استفاده کنه، نمیتونست تایید بشه. در این راستا این پاراگراف آخر تحریم ها بود که دیگه همه کانالهای مالی رو بست برای خریدهای خارجی ایران، نه برای پروژه های عادی بود. اینها تمام رفت زیر یک تیتر بزرگ. اون تیتر بزرگ مربوط شد به اینکه تحریم های تایید شده امریکا در مورد محدود کردن توان نظامی و پوشویی نهادهای مربوط به سپاه پاسداران، که اینها اگر الان دیگه دیشب با خروج اینا، وقتی که سخنرانی آقای ترامپ ما نگاه میکنیم و پس از اون برمیگردیم با اون چیزی که هفته پیش که مشخص بود در کنگره امریکا چه صحبتهایی میشه، میبینیم که دو بخش دیگه هم اضافه خواهد شد به اینها تا پایان ماه جون، که اونها خب خیلی کار شرکت‌های اروپایی رو با ایران هزینه‌شو بالاتر می‌بره و ریسکشون رو به شدت افزایش خواهد داد. که من فقط تصور می‌کنم که گزندگی اصلی اونجاست، چون ما با امریکا تنها قرارداد بزرگی که ایران داره همون بوئینگه و کار دیگه متأسفانه نشد. این دو کشور در پروژه هستی که میتونست برای هر دو کشور مثبت باشه، ولی که با اروپا ایران خیلی پروژه های متعدد داره و این دو بخشی که اضافه خواهد شد کار شرکت های اروپایی رو بسیار سنگین میکنه. من امروز رو با یکی از مسئولین آلمانی صحبت میکردم، گفتن که همکنون مثلا تحت شرکت های آلمانی تماس گرفتن با مسئولین فدرال که راجع به این مسئله پرسجو کنن که به چه چیزهای جدیدی در راهه که میتونه متوجه این گونه همکاری ها با ایران باشه.
آقای عمادی، امروز اتحادیه اروپا بیانیه ای رو منتشر کرده و در اون تاکید کرده که اجازه نمیده تحریم های لغو شده قبل از سال 2015 یک بار دیگه در مورد ایران اعمال بشن. چه تحریم هایی در واقع در طول برجام لغو شدن که حالا اتحادیه اروپا میخواد از اونها حفاظت بکنه؟
مهمترین تحریم ها برای ایران اینها بودن. در مرحله اول تحریم های فروش نفت ایران بودن که اینها هم فروش هم حمل اینها از طریق کشتی های نفتکش و هم بیمه این کشتی ها خیلی خیلی این برد عمیقی داشتن مورد فروش نفت ایران. اینها دیگه برداشته شد. بخش دیگهش سرمایه‌گذاری های صنعتی غیر نظامی در ایران آزاد شد که مثلا اون پروژه‌ای که مثلا ایتالیا الان در راهن ایران داره، مثلا یک موردش یا پروژه‌ای که مثلا مرسدس بنز در مورد کامیون سازی کامیون های سنگین در ایران داره، مونتاژ و تولید اینها بعد از 5 سال، و حتی اون پروژه‌ای که یه زمانی صحبتش می‌شد که ممکنه ایرباس حتی کارگاه تعمیر برخی از هواپیماهاش رو در ساحل شمالی خلیج فارس ایجاد بکنه نزدیک چابهار، دیگه نمیتونه شامل تحریم ها باشه. بعد بخش سوم این که در کوتاه مدت مهمترین اینا بود برای ایران، چون واقعا داشت ایران رو فلج میکردن در اقتصادی، مسئله تحریم های بانکی بود. باز کردن اعتبار برای کار با ایران و هم مربوط به سپرده‌های ایران. مقدار قابل توجهی از سپرده‌های ایران در یک زمان نزدیک 50 میلیارد دلار سپرده‌های ایران منجمد شده بودن فقط در بانک‌ها و محصولات مربوط به اروپا. اون هم برداشته شد. بخش‌های دیگه‌ای که برداشته شدن این بود که همکاری‌های فرهنگی دانشگاهی با ایران که یک زمانی مثلا دانشگاه لندن دیگه اجازه نمی‌دادن دانشجویان دوره عالی ایران از ایران بیان مثلا در دوره‌های مهندسی در دانشگاه‌های خوب بریتانیا ثبت نام کنن، این خیلی مشکل شده بود برای ما. تمام اینا رو که شما کنار می‌ذارین، بعد تبادل تکنولوژی با ایران که در حقیقت تبادل تکنولوژی ورود تکنولوژی به ایران، چون ایران در حال حاضر اونطور نیست که بخواد به اروپا تکنولوژی بده، ولی خب برای ایران مهم بود که دسترسی داشته باشه به تکنولوژی‌هایی که مثلا در آلمان و اتریش و سوئد دانمارک ماس پمپ‌های کنفرانس نفت نگاه کنیم تا خودروسازی و غیره، اینها تمام باز شد این درها. اون چیزی که در ایران میگفتن که برجام کاری نکرد، برجام اتفاقا خیلی این درها رو باز کرد. اینها رو اتحادیه اروپا اون سه مرحله اول که من اشاره کردم اونها رو حتما میخواد حفظ کنه، چون بسیار اونها اهمیت مستقیم دارن برای شرکت‌های اروپایی که با ایران میخوان کار کنن یا در حال کار کردن هستن یا توافق کردن. و بقیه هم تبادل های فرهنگی و دانشگاهی هم خب اتحادیه اروپا یک نگاه دراز مدت به ایران داره که ایران میتونه یک شریک خیلی مهمی به عنوان یک کارگاه تولیدی برای شرکت اروپایی باشه اگر آقایانی که در نهادهای امنیتی ایران هستن بگذارن اتفاق بیفته. فعلا نشده.
اما آقای امادی، بسیاری از این مواردی که شما بهش اشاره کردید در واقع قرارداد بین شرکت‌های غیر دولتی هست با ایران. اتحادیه اروپا چجوری میخواد تضمین بکنه امنیت این قراردادها رو و اینکه در واقع تحریم‌هایی که آمریکا قرار هست اعمال بکنه روی این قراردادها تأثیر نگذاره؟
این سوال شما پرهزینه ترین بود این خروج امریکا رو مطرح میکنه، چون در حقیقت امریکا نمیتونه به دولت آلمان بگه مثلا شما قرارداد تجاری بین دو دولت با هم دیگه نبند. اینو مثلا شرکت کنتینانتال که در ساخت ترن لوکوموتیو راهن دومی شرکت بزرگ اروپاست اینو میتونه بکنه. خب شما به دولت آلمان نمیتونید اینو بگید، چون دولت آلمان میگه نه خب من قرارداد مثلا امضا کردم. ولی در چارچوب حقوقی خودشم اگر به این صورت مطرح بشه که دولت فدرال در امریکا بگه که اگر کنتینانتال با ایران قرارداد ببنده وارد بازار امریکا دیگه نمیتونه چه، این یک بخشی از صحبت آقای ترامپ بود دیشب که زیاد بهش نگاه نشد که نه تنها ما ایران تحریم خواهیم کرد، کسانی هم که همراهی بکنن در نظر پروژه های در چشم ما این پروژه های قابل قبول نیست، اونها هم خودشون رو وارد تحریم میکنن. این اون گزندگی یا اون نیش این پیام دیشب آقای ترامپ این بود. دولت آلمان گفته ها حفظ خواهیم کرد این داد و این روابط، اما خب یه بانکی هم از دولت آلمان در امریکا هم هست، این بانک صادرات واردات که تضمین میکنه کار شرکت های امریکایی در کشورهایی که کار میکنن مثل عربستان سعودی یا پاکستان یا کشورهای دیگه، در آلمان هم هست، در بریتانیا هم هست. اما مشکل اینه که اون بانک بردش از نظر مالی اینطور نیست که پروژه های خیلی خیلی سنگینه بتونه 100% پوشش بده، یک مقدار میتونه از نظر مالی. اتحادیه اروپا خودش یک صندوق داره که این صندوق همراهی یا توانفزایی برای صادرات اتحادیه اروپا است. حالا اگه این بخواد در مورد ایران استفاده بشه وان اینکه این برجام حفظ بشه، یک مقدار باید بازنویسی بشه در اساسنامه این صندوق، که چون خیلی از قراردادهایی که مثلا آلمان و فرانسه با ایران بستن اینها صادرات نیست، قرارداد همکاری های صنعتیه، مثل قرارداد پژو سیتروئن پی اس ای یا مثل قرارداد وکس واگن آر جی، اینها فروش وکس واگن به ایران نیست، اینها قطعات و تکنولوژی به ایران دادن، ایران اینا رو تولید کرده، درش شامل اون صندوق به صورت مستقیم نمیشه. این احتیاج داره که بازنویسی بشه. خب این هم یک مقدار زمان خواهد بود و همین که کشورهایی که در داخل اتحادیه اروپا خواهان رو در روی با امریکا نیستن که من میتونم اینا اسم ببرم، مثلا لهستان که لهستان اصلا نظر مثبتی نداره که اتحادیه خودش بخواد اینجا زیر یک چالش جدید رو در روی با امریکا بذاره، خب در اونجا میتونم با توجه به قانون اساسی اتحادیه اروپا در مورد بازنویسی اساسنامه سازمان‌های اتحادیه همه باید اونجا همراهی کنن، مسئله رأی اکثریت نیست. اینه که یک مقدار میتونه دچار اشکال کنه. اما از نظر مالی من اینو بر اضافه کنم که از نظر توان مالی خب اتحادیه اروپا اگه نگاه کنیم یک چیز نزدیک نیم تریلیون یورو بودجه های مختلف در اختیارش هست. درسته میتونی اتحادیه اینو کار بکنی و حتی از نظر قانونی هم میتونی کاملا اگر مثلا یک دادستان عمومی در نیویورک یا خزانه داری امریکا بخواد اینها رو زیر فشار بذاره، مثلا کانتیننتال یا توتال فرانسه رو، میتونید اندر حقوق این رو کاملا پوشش بده. اما مشخصا به این برمیگرده که سودی که اتحادیه اروپا برای کار با ایران میبینی دراز مدت این چقدر خواهد بود، تصور این سود و ارزیابی این سود. اگر خب اتحادیه اروپا ببینی که ایران در حقیقت به جای اینکه اقتصادشو بازتر داره میکنه، روز به روز اقتصاد روسی تر و چینی تر میکنه، خود انگیزم در داخل اتحادیه اروپا یک مقداری خواهد بود که خب شاید بهتر باشه که بگذاریم برخی از این تحریم ها معرفی بشن که هم هزینه رو در روی با امریکا کاهش پیدا بکنه و همین که در خود ایران دیگه ما به صورت سودی برای کار با ایران نمیبینیم. از چرا ما باید خودمونو زیر این ریسک ببریم؟ رفتار درون ایران به ویژه من اشاره میکنم این برنامه سوزاندن سمبولیک برجام در مجلس که همین الان که شما با من داریم صحبت میکنیم در سه پایتخت اروپایی این دیده شده و بررسی شده که یعنی چه. آیا مجلس میگه یعنی پس دیگه این توافق اینطور از بین باید بره؟ خب این خودکشی های سیاسی که متاسفانه در این دهه ها در ایران بسیار ما دیدیم نمونه هاشو و این چنین حرکاتیه که میتونه باعث بشه که انگیزه در بروکسل بسیار کم توان بشه، کم انرژی بشه برای حمایت دراز مدت از این توافق.
آقای عمادی، چشمانداز اقتصادی اتحادیه اروپا به چه شکل هست؟ شما گفتید که ممکنه باز شدن بازار ایران یا چینی و روسی شدن بازار ایران در واقع تغییر نگرش ایجاد کنه در اتحادیه اروپا. چقدر ممکنه که در ماهای پیش رو خودش رو نشون بده و تاثیرگذار باشه؟
بله، من تصور میکنم که یک مقدار شروع شده بهش توجه کردن. اگه ما نگاه بکنیم از زمان هفته اول نوامبر که من فکر میکنم آذر ماه ما آقای پوتین به تهران رفتن و قبل از این همه آقای لاوروف که در تهران بودن، روسا موفق شدن که در 10 پروژه بزرگ نفتی ایران جای پای پیدا کنن. 6 تا اونجا از اون قراردادها که بستن اینها بدون مناقصه بود، یعنی مستقیم داده شد بدون هیچ رقابتی با شرکت های کشور دیگه، اینا مستقیم داده شد به شرکت های روسی. ما نگاه میکنیم گازپروم الان روس اویل، اینا بدون هیچ رقابت این پروژه خیلی بزرگ داده شد در پارس جنوبی در کارون غربی. این خب اتحادیه اروپا یک مقدار تکان داد به خاطر اینکه مسئله امنیت انرژی اتحادیه اروپا یکی از کارت هایی بود که ایران در اختیار داشت که بسیار ایران رو با ارزش کرده بود برای اتحادیه اروپا، چون نیازهای گازی اتحادیه اروپا و منابع گازی ایران که الان دیگه بزرگترین منابع گازی رو از 2 سال پیش کشف جدید منابع گازی داشتن، میتونست صدمه ای که اتحادیه اروپا در این 11 ساله از مسئله قطع شدن گازش از سوی روسا هم در ایتالیا هم در اتریش دیده، اینها رو بسیار کم بکنه، یعنی در این قصد صدمه پذیری اتحادیه رو کم بکنه. اینو ایران با اون چیزی که من میگم که روسی شدنه و روسی کردنه قراردادهای نفت و گاز کرد، خب این هم ارزش و هم اهمیت ایرانو بسیار بسیار کم کرد. و اینا قراردادهای کوتاه مدت هم نیستن. کوتاه‌ترین این قراردادها 15 طولانی‌ترینش 25 ساله. این فقط یک بخششه. ما میبینیم که الان 3 هفته و نیم پیش وزارت نفت ایران جواب کرد که حتی در پروژه‌هایی که اروپایی‌ها شرکت دارن در نفت و گاز، ما دوست داریم که روس‌ها هم اونجا باشن. یعنی در حقیقت دارن به شرکت‌های اروپایی میگن که شما یک سهمی باید به روس‌ها بدید در پروژه‌ای که برنده شدن. نه تنها فقط کوچک شدن جای پای اروپا از نظر مشارکتش و سرمایه‌گذاریش در بخش نفت و گاز ما، بلکه در رو باز کردن برای خروج این شرکت‌های اروپایی. خب ما نگاه می‌کنیم که رویال داچ شل که قرار بیاد به جای بریتیش پترولیوم در یک پروژه، اونها خیلی الان اشتیاقشون از دست دادن. این رو یک کمی حالا زیر ذره بین بزرگتر به بخش‌های دیگه اینا توسعه بدیم، ببینیم که بخش راهن هم الان که شما من صحبت میکنیم بیش از 3000 تا واگن ما از روسا خریدیم، واگن راهن. خب واگن راهن روسا هم از در استانداردهای اندازه که این خیلی مهمه، مهندسینی که در پرابری هستن راجه میشن که اینجا اشاره من چیه، و هم اندر اتشار حمل کالا، اینها چیزهایی هستن که برای نیازهای روسی ساخته شدند. اینها تمام باعث شد که این هفته های اتحادیه اروپا یک نگاه جدیدی در حال تولده که نگاهی که واقعا در ایران پرقدرت‌تر، پرتوان‌تر و حرف نهایت رو اونها میزنن، هیچ تمایلی ندارن برای توسعه روابط همکاری های صنعتی با اتحادیه اروپا. در کنار اینم خب میبینن که اون اعضای بزرگ یکی پس از دیگری اگر به روسیه داده نشه به چین داده میشه. این در رو باز کردن برای انحصارهای جدید در این چارچوب، من فکر میکنم که انعکاس این رو ما این خواهیم دید که یک مقداری در خود اتحادیه این صدا بلندتر و بلندتر بشه که ایرانی ها تمایلی به کار ندارن، بلکه اینا تمایل به همین بسته نگه داشتن اقتصاد و کدر نگه داشتن حساب‌های تجاری خودشون دارن. چون یک دلایلی هم که ایران خیلی تمایل داشته در این سالها برای کار با چین به ویژه و بعد با هند و روسیه اینه که اگه شما این قراردادهای تجاری می‌بندید حساب‌ها خیلی راحت میشه درشون دست بود، ولی شما وقتی با استاتویل نروژ کار میکنید قراردادهای ضد پولشویی و شفافیت در نروژ اینطوره که شما کوچکترین تخطی بکنید مدیران به زندان میرن. در خود آلمان ما دیدیم که مدیران وکس واگن و زیمنس اینها جریمه های سنگین دادن و در این حال برخیشون به زندان رفتن به خاطر رشوه پردازی. که کنار همدیگه میگذاریم در حقیقت یک مقدار جذابیت کار با ایران در این دو سال کمتر شد.
آقای عمادی، از منظر ایران اگر به ماجرا نگاه کنیم چطور؟ اینطور که آقای روحانی دیروز گفتن و آقای ظریف امروز تاکید کردن، ایران داره بررسی میکنه که چقدر ممکنه که تحریم های لغو شده قبل از 2015 در واقع متوقف بمونه و در اون صورت اعلام میکنه که در برجام خواهد موند یا ایران هم برجام رو ترک میکنه. فکر میکنید آیا در این در واقع ایران چه استراتژی میتونه داشته باشه و چه سناریوهای محتملی پیش روش هست از این منظر؟
بله، من تصور میکنم اینجا شاید کم بهره ترین سناریو این سناریوی تهدید به خروج از ایران باشه. نگاه من این ممکنه کاملا در اشتباه باشه، ولی در نگاه من مورد پسندترین گزینه ایران برای کاخ سفید اینه که ایران خارج بشه، چون دقیقا این در رو باز میکنه برای واشنگتن که تمام گفتگوها از صفر شروع بشه. یعنی از تولید کردن تانک بگیرید و موشک تا تمام پروژه‌های صنعتی بتونه اینجا و دیدار از تمام مجتمع‌های نظامی ایران، یعنی تمام اینا میشه رو میز گذاشت. در حقیقت الان واشنگتن نمیتونه، هر چقدر آقای ترامپ بخواد اینو نمیتونه در سطح جهانی مطرح کنه و بپذیرونه. ولی اگه ایران خارج شد یعنی چون این توافق دیگه وجود خارجی نداره. اما اینکه چه استراتژی چه گزینه‌ای برای ایران میتونه جانشین‌های مختلف باشن، یک جانشینش اینه که حالا دیروز هم مطرح شد در ایران، آقای روحانی مطرح کردن که ما در برجام خواهیم بود، تو طرف های اروپایی باید ضمانت بدن. این که ضمانت بدن، ضمانت در چه حدی؟ اگر این ضمانت اینه که ما حمایت میکنیم از برجام توافقی شده، حاضر نیستیم بازیسی های جدید معرفی بشه، بازدید های جدید معرفی بشه، پارامترهای جدید معرفی بشه، این همواره در امتداد و همسو با منافع ملی، نه فقط منافع جمهوری اسلامی یا سیستم سیاسی، منافع ملی ایرانه که این ایران حضور خارجی هستش هر شاید کمتر باشه. این حضور خارجی چه میخواد امریکایی باشه، چه روسی، چه چینی. اما بخش دیگه این هست که اگر این ضمانت شما میخواید بگید به این صورت که ما میخوایم برگردیم به دوران 10 سال پیش که پولشویی بکنیم، این کارو بکنیم، این کارو بکنیم، هیچ کس ما رو جریمه نکنه، بیایم از بانک‌های اروپایی استفاده کنیم برای پولشویی، ولی که وقتی گرفته میشه این حسابا پول ما رو نبندی، اینا خب این همچین ضمانتای هیچ کس حاضر نخواهد بود، چه برجام باشه چه برجام نباشه. اما اگر ایران حاضر بشه خود رفتار ایران در چارچوب برجام باشه، شفافیت روابط مالی و بانکی در اون زمان بهترین خواهد بود که در برجام بمونه، چون نشون میده که علارغم اینکه یکی از امضا کنندگان در حقیقت مهمترین امضا کننده این قضیه که بیشتر سر دوام با اون بود خارج شده، ولی ما موندیم توی ما حاضریم تعهد ادامه بدیم، بازرسا باشن و دوربین ها باشن و نظارت ها باشه. در اونجا شما هزینه رو برای تحریم های بیشتر و تحریکات بیشتر از سوی واشنگتن افزایش میدید، ولی کن برعکس این شما که خارج بشید در رو برای خیلی رفتارهای دیگه هم بر علیه کشور باز میکنید. یک گزینه بین این دوتا هست که بین خروج و بین ماندن، و اون گزینه که ایران یک دوره مابین معرفی کنه که مثلا بگه ما برای 3 سال میمونیم، این به معنای این نیست که برجام همواره خواهد بود. این 3 سال راست آزمایی ماست از اروپا، ببینیم اتحادیه اروپا چقدر حاضره در اینجا همکاری بکنه، اتحادیه اروپا چقدر حاضره اینجا انتظارات خارج از قانون و خارج از این توافق رو که امریکا میخواد تحمیل کنه به ایران و به تمام امضا کنندگان، حاضر در برابر اونها مقاومت نشون بده. این شاید از نظر سیاسی پذیرفته ترین گزینه باشه برای تهران، چون در تهران نگاه هست که نخردی ما بمونیم، یعنی اینکه تسلیم میترسیم. اینا هر حرفایی که متاسفانه دوستان میزنن بدون که واقعا متوجه بشن که چی میگن. اما این گزینه ما بین که ما 3 سال میمونیم، این 3 سال آزمایشه. اگر اون طرف ما ببینیم که علی‌رغم خروج امریکا حاضر در کنار ما بمونه، به ما کمک کنه برای بازسازی اقتصادیمون، به ما کمک کنه برای ادامه فروش نفت و استفاده از منابع مالی حاصل از صادرات نفت، اون موقع ما بعد از 3 سال اگر دیدیم این کارهای مثبته به صورت همیشگی، حتی ما لایحه میبریم که این دیگه ارجام یک قرارداد همیشگی شد تا پایان دوره قرارداد. ولی من باز اینو اضافه میکنم، خروج دقیقا اون چیزیه که واشنگتن میخواد. به نظر من خطرناک‌ترین این است که متاسفانه در داخل متوجه نیستن آقایان که این خروج از برجام دقیقا در رو باز کردن برای تمام اون چیزهایی که شما ازش میخواید گریزان باشید، یعنی میخواید معرفی نشید. خارج از ستا من گزینه دیگه‌ای برای ایران نمیبینم.